ساعت 6 بامداد به وقت تهران و 3:30 بامداد به وقت اروپای مرکزی و پراگ. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. پدر مظنونان بمب‌گذاری بوستون می‌گویند فرزندانش قربانی یک دسیسه شدند. فدراسیون جهانی فوتبال در مورد اجرای مراسم اعدام در ورزشگاه‌ها به ایران تذکر داده است. نیروهای دولتی سوریه دست کم 80 غیر نظامی را در شهرکی در حومه دمشق کشتند. پدر دو فرد مظنون به انجام بمب گذاری در مسابقه ماراتن شهر بوستون میگوید فرزندانش آشکارا قربانی یک دسیسه شدند و هیچ مدرکی علیه آنها وجود ندارد. انزار سارنایف روز یک شنبه به خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت اتهامهای مطرح شده علیه پسرانش بی‌معنی هستند و فرزندانش با هیچ گروه اسلامگرای افراطی ارتباط نداشتند. انزار سارنایف که خود حقوقدان است گفت هیچ مستندی وجود ندارد که اثبات کننده ارتباط پسرانش با بمب‌گذاری بوستون باشد و او از مقام‌های آمریکایی می‌خواهد که پاسخگو باشند. فدراسیون جهانی فوتبال فیفا درباره برپایی مراسم اعدام در ورزشگاه‌های فوتبال به ایران تذکر داده و خواستار جلوگیری از تکرار آن شده است. نارضایتی و هشدار فیفا دو ماه پیش در نامه‌ای به اطلاع مقام‌های ورزشی جمهوری اسلامی رسیده است، اما خبر دریافت این اخطار را روز یک شنبه علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران اعلام کرد. 27 دی ماه سال گذشته یک محکوم به تجاوز به عنف روی زمین چمن ورزشگاه فوتبال شهرستان سبزوار به دار آویخته شد. نیروهای دولتی سوریه موفق شدند پس از 5 روز درگیری شهر جدید الفضل در نزدیکی دمشق را از مخالفان باز پس بگیرند و بنابر گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه نیروهای وفادار به بشار اسد پس از تصرف شهر دست به کشتار ده ها غیر نظامی زدند. دیدبان حقوق بشر سوریه مستقر در لندن میگوید نیروهای دولتی پس از تصرف شهر دست به اعدام غیر نظامیان زده و تا کنون دست کم 80 کشته شناسایی شدند. برخی دیگر از گزارش‌ها شمار کشته شدگان را بیش از این ذکر کردند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، پرویز هادی کشتیگیر ایرانی وزن 120 کیلوگرم قهرمان سنگین وزن رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی آسیا شد. پرویز هادی در کشتی فینال بر رقیب خود از مغولستان پیروز شد. او در این مسابقات که در دهلی نو برگزار می شود رقبای خود از تاجیکستان، قرقیزستان و کره جنوبی را شکست داده بود. و چاک یل وزیر دفاع آمریکا در سفر به اسرائیل فروش تسلیحات به اسرائیل و کشورهای منطقه را پیامی روشن به ایران دانست. بر اساس گزارش‌ها در جریان سفر وزیر دفاع آمریکا به منطقه قرارداد جدیدی به ارزش 10 میلیارد دلار با اسرائیل، عربستان و امارات متحده عربی برای فروش سلاح‌های پیشرفته امضا می‌شود. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به برنامه این هفته صدای دیگر حاصل تلاش همکارم رویا کریمی مجد توجه فرمایید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مرج در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود. تا ابتدا با هم مروری داشته باشیم بر خبرهای هفته گذشته در حوزه زنان و سپس به مریوان خواهیم رفت، جایی که مردان را زنان پوش مجازات می‌کنند. با ما بمانید. رسانه ها در ایران خبر می دهند که قرار است در سال جدید ترویج فرزندآوری خانه به خانه صورت گیرد و هم مردم تشویق شوند که فاصله سنی تا 2 سال را برای 2 فرزند متوالیشان رعایت کنند. مدیر کل سلامت خانواده جمعیت و مدارس وزارت بهداشت گفته است که در آموزش های ازدواج بحث فرزندآوری را افزایش دادند، چرا که در دنیا موضوع تک فرزندی مشکلات بسیاری را ایجاد کرده و بحث های زیادی بر سر آن شده است. مجله تایم ملاله یوسفزای دختر نوجوان پاکستانی را که هدف گلوله طالبان قرار گرفت اما جان سالم به در برد در لیست 100 چهره تاثیرگذار سال 2012 خود قرار داده است. نام ملاله در کنار نام زنانی چون شریل سینبرگ مدیر اجرایی فیسبوک و جنیفر لارنس بازیگر قرار گرفته است. به نوشته خبرگزاری ایسنا از سال 1385 تا سال 1390 81500 دختر زیر 19 سال در ایران طلاق گرفتند که 4000 نفر آنها کمتر از 14 سال سن داشتند. بر اساس آمار منتشر شده در این مدت ازدواج بیش از 1,800,000 دختر کمتر از 19 سال ثبت شده است.
به صدای دیگر گوش می‌کنید. هفته‌نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
تنها 1 مرد بود، پوشیده در لباسی به رنگ قرمز با دامنی بلند و پرچین، همان که زنان کرد بر تن می‌کنند. روسری قرمز هم بر سر داشت، همان سربند زنان کرد. ماموران نیروی انتظامی مریوان او را که متهم به شرکت در یک نزاع خانوادگی بود در خیابان‌های شهر گرداندند تا مجازات شود. مجازاتش همین بود، پوشیدن لباس زنانه و چرخیدن در شهر. سامان رسول‌پور، خبرنگار کرد ساکن آلمان:
دادگاهی در مریوان یک همچین حکمی صادر کرده برای 3 نفر که این افراد دقیقاً مشخص نیست که چه کاری کردن، ولی گفته میشه که یک نزاع خانوادگی بوده و این افراد محکوم شدن و اون حکمی که دادگاه صادر کرده توش قید شده که حکم نمایش در سطح شهر با لباس‌های زنانه هست. برای 3 نفر صادر شده، اما روز دوشنبه یکی از این متهمین حکمش اجرا شده و در سطح شهر توسط نیروی انتظامی گردانده شده و عکس‌ها و ویدیوهای هم در اینترنت منتشر شده. روسری قرمز با این لباس ایشون رو گردوندن در سطح شهر.
مجازاتی به عنوان تحقیر از طریق پوشیدن لباس زنانه برای اولین بار نیست که در ایران اجرا می شود. حقوقدانان می گویند این حکم ابداع یکی از افسران نیروی انتظامی است برای ادب کردن مردان جوانی که سرکشیشان از قوانین را غیر قابل کنترل می دانستند. نیروهای کنترل کننده نظم اجتماعی با تحقیر و زیر سوال بردن مردانگی مجرمان آنها را می ترساندند که اگر این جرم تکرار شود بار دیگر زنان پوش خواهند شد. محمد مصطفی، حقوقدان ساکن نروژ، می گوید که هیچ کجای قانون مجازات اسلامی چنین حکمی نیامده است.
در مجموع مقررات کیفری جمهوری اسلامی هیچ ماده خاصی در رابطه با این موضوع وجود نداره. یعنی عملی که انجام می شده یک رویه غلطی بوده که در سالهای گذشته شروع شد و همچنان ادامه داره و متاسفانه کاملا برخلاف قانون هست.
فعالان مسائل زنان میگویند که تحقیر مردان به وسیله زنان پوشی تحقیری فرهنگی است. آسیه امینی، فعال مسائل زنان ساکن نروژ:
من فقط جمهوری اسلامی رو تو این زمینه دخیل نمیدونم. من میخوام یه اشاره بکنم به این فرهنگ که اساساً با نگاه تحقیرآمیزش به زن، نه تنها خود اون زن رو موجودی ذلیل و ضعیف میدونه، که هر چیزی که بهش منتسب بشه رو هم با نگاه محقرانه و تحقیرآمیز نگاه میکنه. و وقتی که نگاهمون نگاه محترمانه به همدیگه، نه فقط به جنسیت زن یا به جنس زن و مرد، تا وقتی که نگاه انسانی و محترمانه به همدیگه، به نوع انسان نداشته باشیم، اساساً همه این دستاوردها، همه این نتایج رو باید انتظار داشت. حالا جمهوری اسلامی پیدا شده که از روی همین فرهنگ تبعیض‌آمیز در خارج از مقررات دستگاه قضایی میتونه چنین کاری رو هم بکنه که در واقع برای تنبیه از پوشش نیمی از مردم جامعهش به عنوان ابزار تنبیه و مجازات استفاده بکنه. ولی من فکر میکنم که این موضوع نمیشه خارج از ظرفیت عمومی جامعه بررسی کرد.
تنها یک روز پس از آنکه مجازات مرد متهم به نزاع خانوادگی در شهر مریوان اجرا شد، زنان مریوان به خیابان‌ها آمدند. سامان رسولپور:
روز سه‌شنبه تعدادی از مردم که مشخصاً تعداد خانم‌ها خیلی بیشتر بوده، در یکی از خیابان‌های شهر تجمع کردند و اتفاقاً لباس‌های قرمز هم تن کردند. یعنی از این طریق خواستن بگن که این رفتار هم توهین‌آمیز بوده و همین که اعتراض خودشون رو به این شکل از برخورد با متهمان ابراز کردند. مشخص نیست دقیقاً این افرادی که اعتراض کردن یا بر اساس یک فراخوان یک نهاد خاصی این کارو کردن یا نه، هیچ بعید نیست که اشکال دیگه اعتراض خودشون رو نشون بدن. البته در این مورد خاص دوستانی که در مریوان بودن اطلاع دادن، نیروی انتظامی بلافاصله برخورد کرده با این تجمع و ظاهرا خیلی زود با دخالت نیروی انتظامی خاتمه پیدا کرد.
آمار مشخصی وجود ندارد که نشان دهد مردی که در مریوان با زنان پوشی مجازات شده چندمین مجرمی است که این گونه مجازات را برای او برگزیدند، اما به نظر می‌رسد زنان مریوان اولین زنانی هستند که در برابر انتخاب این شیوه مجازات برای مردان اعتراض کردند. شهاب‌الدین شیخی، فعال کرد، فعال مسائل زنان، ساکن برلین:
فکر می‌کنم برمیگرده به ساختار فرهنگی اجتماعی و قطعاً سیاسی که در جامعه کردستان از دیرباز وجود داشته. فرهنگ اعتراضی و انتقادی وجود داره. شما اگه ملتی باشین یا مردمی باشین که تحت تبعیض قرار دارید و برای اون تبعیضتون گفتمان حاکم رو به نقد میکشین یا به اعتراض میکشین، این فرهنگ درتون نهادی نمیشه. شما خودتون واقف هستین که زنان کور به عنوان فعالان زن هم و نسبت به حقوقشون تقریبا میشه گفت یا پیشروان یا حداقل در صدر فعالیت قرار دارن، به خاطر اینکه فرهنگ اعتراض به عدم تبعیض یه فرهنگ نهادی نشده است.
و حالا در شبکه‌های اجتماعی مردان کرد اقدام گسترده‌ای را برای انتشار تصاویرشان در لباس زنانه آغاز کردند. آنها با پوشیدن لباس‌های زنانه همبستگی خود را با زنان کرد اعلام کردند. شهاب‌الدین شیخی خود از مردانی است که تصویرش را با لباس زنانه منتشر کرده است.
نظر فکری خودم رو فمینیست میدونم. من فکر می‌کنم خیلی به حقه که گاهی از سوی حتی خود زنان این اقدام خیلی هم پذیرفته نشه. از یه طرف دیگه بعضی دیدگاه‌ها معتقدن که اصلا خود این زنان مردانه کردن و این لباس اینا که اصل قضیه است و خودش باعث تبعیض میشه. برای شخص من این حالت وجود داشت که اینجا جای عمله، اینجا جای اینی که بیاین و بگیم ما به تبعیض آمیز بودن این لباس یا تحقیر آمیز بودن این لباس که به لباس زنان موسوم شده اعتقادی نداریم و میتونیم بپوشیم.
برخی از مردانی که تصاویر خود را با لباس زنانه منتشر کردند معتقدند مردی که یک بار لباس زنانه بر تن می‌کند دیگر نمی‌تواند در زندگی فردی و اجتماعی خود تبعیضی علیه زنان اعمال کند. اما آسیه یمینی از منظری دیگر به این ماجرا نگاه می‌کند.
کاش دوستان ما در واقع راه بهتری رو برای اعتراضشون پیشنهاد می‌کردن یا انتخاب می‌کردن، برای اینکه من می‌دونم که حسنیت کامل در انتخاب چنین روشی وجود داره، ولی من چندان به شخصه باهاش موافق نیستم. دلیلش این هست که اگر گفته میشه شما با پوشیدن یک بار لباس زنانه دیگر هرگز به خودتون اجازه نخواهید داد که این لباس رو تحقیر بکنید، این دقیقا به معنای این هست که اگر یک بار شما تحقیر بشید دیگر هرگز خودتون کسی رو تحقیر نمی‌کنید. این دقیقا معادل همین حرف به دستگاه قضایی ما و جمهوری اسلامیه.
این دومین بار در سالهای اخیر است که مردان لباس زنانه میپوشند و تصاویر خود را در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند. اولی بار پس از آن بود که تصاویری از مجید توکلی، فعال دانشجویی، با لباس زنانه منتشر شد و رسانه‌ها در ایران مدعی شدند او با پوشیدن این لباس‌ها از محل سخنرانی خود در دانشگاه امیرکبیر تهران گریخته است. اما یا اساساً این گونه اقدامات و فعالیت‌ها در فضای مجازی می‌تواند تأثیری بر روند مجازات مجرمان در جمهوری اسلامی بگذارد؟ شهاب‌الدین شیخی:
حکومت ایران نشون داده که اینا به روش خودشون تحت هر شرایطی ادامه میدن. ما هیچ چیزی رو، هیچ واکنش مثبت و پایین اومدن از مواضع یا نوع برخورد دولت رو در این 10 سال اخیر ندیدیم. این واکنشی که الان تحت مردان کرد صورت میگیره ممکنه برای حاکمیت هیچ چیز نداشته باشه، شاید هم به ما بخنده. اینی که مرد کرد یک بار دیگه به این مسئله نگاه کنه که اگر خودش یکی از عوامل تبعیض یا به تبعیض یا به تحقیرآمیز نگاه تحقیرآمیز به زن مثلا داره، یادش باشه که این دست حکومت رو باز میذاره برای این مسئله.
17 نماینده مجلس گرداندن مجرمان با پوشش زنانه را توهین به لباس زنان عفیف و پاک دامن دانستند و با طرح سوالی از وزرای کشور و دادگستری خواستار پاسخگویی آنها در این زمینه. به پایان شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر رسیدیم. از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید سپاسگزارم. تا هفته دیگر و صدای دیگر، پاینده باشید و شاد.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
پشتش هیچی نداره، تو که دیوارو پوشیدن سیاه ابرون، نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون. یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است که از پرواز خود خست، از بن بالشو بستن دست دیروزا، نمیاد دیگه حتی به یادش فردا. یه روز یه خونه ای بود که تابستونا روی پشت بونش ولو میشد خورشید، درخت انجیر پیری که تو باغ بود، همه ی کودکی های مرا میدید. یا آوازه، یا آوازه، یا آوازه، یا آوازه که تو سینم شده هم باری عشقیه که میچکه روی گیتار، به این عاقبت کی گیرد این کار. یه مردابه، یه مردابه، یه مردابه، یه مردابه توی تن از فراموشی، یه چراغی که میره رو به خاموشی، نگردد شعله ور بیهوده میکوشی. یه روز یه خونه ای بود کتابستونا روی پشت بونش ولو میشد خورشید، درخت انجیر پیری که تو باغ بود، همه ی کودکی های مرا میدید. یه دیواره، یه دیواره، یه دیواره، یه دیواره که پشتش هیچی نداره، تو که دیوارو پوشیدن سیاه ابرون، نمیاد دیگه خورشید از توشون بیرون. یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است، یه پرند است که از پرواز خود خست، از بن بالشو بستن دست دیروزا، نمیاد دیگه حتی به یادش فردا.
صبحانه با خبر، برنامه صبحگاهی رادیو فردا در کنار سفره‌های صبحانه شما. آخرین اخبار سیاسی و اجتماعی همراه با تازه‌های هنر، ورزش، مطبوعات و البته موسیقی. 7 تا 8:30 صبح به وقت تهران، صبحانه با خبر، فقط در رادیو فردا.
اگه وقت ندارین به ما زنگ بزنین یا ایمیل بفرستین، میتونین در هر جایی که باشین سریع و ارزون به ما SMS بزنین با این شماره 2042-06-03-87-41-50.
چه روز روز خوبیه امروز، چه بی انداز خوشحالم، مثل پروانه بی نظم، چقدر شاد و سبک بالم. چه روز خوبیه امروز، امید و عشق و میبینم، به تقدیری که در پیشه به این آینده خوشبینم، به این آینده خوشبینم. تنم دلگرم آفتابه، تو اوج خواب بیدارم، برای زندگی کردم عجب انگیزه این دارم. شروع صبح خوشبختی، شروع تازه دنیا، شبت ماهی تو تقویمه، ببین دریا همین جاست، ببین دریا همین جاست. چه روز خوبیه امروز، چه بی انداز خوشحالم، مثل پروانه بی هستم، چقدر شاد و سبک بالم. ریشه ها زندن، تن بارو سلامت که ای بار وقت پش موندم، به وقت ساعت قلبم، طلوع زندگی زیبا، خدا رو شکر بودن که تن سالم تو مشت ما، تن سالم تو مشت ما.
تازه ها از رادیو فردا.
پول مک‌کارتنی، عضو سابق گروه بیتلز با 680 میلیون پوند ثروت، در رأس فهرست پولدارترین چهره‌های موسیقی بریتانیا و ایرلند قرار گرفته است. بنا به تازه‌ترین گزارش روزنامه ساندی تایمز، پس از مک‌کارتنی با اندکی فاصله، اندرو لوید وبر با 620 میلیون پوند سرمایه قرار گرفته است. گروه ایرلندی یوتو و التون جان نیز رتبه‌های بعدی این لیست را از آن خود کردند. مک‌کارتنی 70 ساله از سال 1989 که انتشار فهرست پولدارترین چهره‌های موسیقی بریتانیا آغاز شد، همواره در رأس این فهرست قرار داشته است. در سال نخست انتشار این فهرست، سرمایه مک‌کارتنی 80 میلیون پوند بوده است. بر اساس این گزارش، همچنین ادل خواننده سبک پاپ با 30 میلیون پوند ثروت در رده نخست ثروتمندترین چهره‌های موسیقی زیر 30 سال در بریتانیا قرار دارد.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Yeah, I gotta go make it happen. Take the world in a love.
نوای خاطر انگیز نسل دیروز،
صدای نسل جوان امروز،
همه و همه برای شما در رادیو فردا.
بر روی خط فردا.
کل کشور در دست سپاه و بسیج است. هر چه سپاه و بسیج بخواهد، رئیس جمهور همان شخص می شود.
وقتی که آقایون تمام پرسنل ایران رو می فرستن برای کمک به سوریه، مطمئنن الان کسی نیستش که به این زلزله ها کمک کنه. من متاسفم به خاطر این وزیر وزرا و رهبری که داریم.
من یه پیغامی دارم برای دوستان عزیزی که میرن تماشای اعدام که اینا رو فیلم برداری بکنن. میخواستم بگم زحمت نکشن، دیگه همه دنیا میدونن چیه و اینا، نمیخواد فیلم برداری بکنی.
صدای شما صدای فرداست.
اگه میخوای دیوونم کنی، آره نگاه کن همین جوری، با نگاه مهربونت میتونی داغونم کنی.
بیا که کم دارم وجود گرم تو، بهترین جای دنیا آغوش گرم تو، بهترین جای دنیا آغوش گرم تو.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همی،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
Thank you.
خدا ته قلب آینه است، مثل شور فریاد یا نفس تو حصار سینه است. با همیشه موندن وقتی که هیچی موندنی است، اوج هر صدای عاشقه تو شکستنی.
تازه‌های جهان دانش.
کاربران گوگل درباره سرنوشت اطلاعاتشان پس از مرگ تصمیم می‌گیرند. شرکت خدمات اینترنتی گوگل این امکان را به کاربرانش داده که پس از مرگ یا عدم فعالیت دراز مدت تصمیم بگیرند که اطلاعاتشان پاک یا به دست شخص دیگری سپرده شود. اطلاعات کاربران، ایمیل ها، فعالیت ها در شبکه اجتماعی گوگل پلاس و دیگر حساب های گوگل را شامل می شود. مسئولان گوگل در وبلاگ رسمی شرکت اعلام کردند که امیدوارند این امکان پس از درگذشت کاربر زندگی را برای عزیزان او آسان تر کند. گوگل اولین شرکتی است که چنین امکانی در دسترس کاربران خود قرار داده است. هرچند که مؤسسات دیگر هم برای این مسئله چاره‌هایی اندیشیده‌اند. مثلا در شبکه اجتماعی فیسبوک می‌توان حساب کاربری را به یادبود تبدیل کرد. رادیو فرداست که همراه شماست.
چقدر سخته که عشق روبروت باشه، نتونی هم صداش باشی. چقدر سخته که یک دنیا با باشی، نتونی
که رها باشی. چقدر سخته، چقدر سخته که بارونی بشی، هر شب نتونی آسمون باشی. چقدر سخته که زندونی بمونی، بی در و دیوار نتونی هم زبون باشی. چقدر سخته، چه بدبخت قناری که بخونه اما رویاش حس بیرونه. چه بدبخت گلی که مونده تو گلدون غنش یک قطر بارونه. چه بدبخت قناری که بخونه اما رویاش حس بیرونه. چقدر سخته که چشمات رنگ غم باشه ولی ظاهر پر از خنده. چقدر سخته که عشقت آسمون باشه ولی آسون بگن چنده. چقدر سخته کلامت ساده پرپر شه نتونی ناجیش باش. چقدر سخته که رفتن راه آخر شنده تونی راهیش باشی. چقدر سخته تو خونت عین مهمون شی، بپوسی دست بیرون شی. چقدر سخته دل پر باشه ساکت شی ولی تو سینه دابون. چقدر سخته که یک دنیا صدا باشی ولی از صحنه خوندن جدا باشی. چقدر سخته که نزدیک خدا باشی ولی غرق ادا باشی. چه بدبخت قناری که بخون.